هدیه به ارواح طیبه شهدا امام راحل عظیم الشأن، محبان و گریه کنان سید الشهدا در طول تاریخ، اونایی که از بدو تأسیس این مسجد در این مسجد آمدن، گریه کنان این جلسه، پدر مادرای این جمع، شهدای سال اخیر، و هدیه به روح منور شهید منتظر المهدی و شهیدی که حجت رو به ما تموم کرد، شهید سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، صلواتی هدیه بعد از مقدماتی چند شبی است که وارد اصل بحث شدیم. معمولاً بین تکلیف و مصلحت احساس تعارض میشه. یعنی اون نقطه ای است که ما دیگه نمیتونیم امام رو انگار بشناسیم. بین ما و امام انگار دستگاه تحلیلی معرفتی فاصله ایجاد میکنه. مقدمه ای راجع به اصل تکلیف عرض کردیم که یک، اصل آمدن ما تو این دنیا برای بندگیه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، که اینم یه خطیش، یعنی من از سر معرفت خودم سعی کنم عبد باشم. یعنی چی سعی کنم عبد باشم؟ یعنی خودم رو بیرون کنم. تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. مثال بارزش اینه که شما همیشه برای روزه خونا و منبریا دعا کنید اینطوری بشن که به مستمعین هم چیزی برسه. توی جلسه بعضیا هستن هی عکس میگیرن، از همه چیز جلسه عکس میگیرن، کسی از باند عکس نمیگیره، در حالی که اگه این باند نبود صدا به کسی نمیرسی. باند کار میکنه ولی اصلا پیدا نیست، کسی نمیگه این صدای حاج آقای بانده. نمونهشم اونجایی که حضرت موسی علیه نبینا و علیه السلام وارد وادی مقدس طوا شد، یه درخته شد باند. درخته گفت انی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلاة لذکری. هیچ کس نگفت درخت گفت من خدام. درخت شبیه باند شد. درخت خاص، خداوند خاص از درخت به جا باند استفاده کنه. درخت صدایی که خدا میخواست او بشنوه رو به اون شکلی که خدا میخواست بشنوه، با اون تون صدایی که خدا میخواست بشنوه شنید. حضرت موسی شنید انی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلاة لذکری و ان الساعت آتیه لا ریب فیها، که در سوره مبارکه طه هست، میبینید جای دیگه هم هست. بعدم جاهای مختلف هم کلم الله موسی تکلیما، ما تلک به یمینه، که یا موسی، موسی این چیه دستته؟ قال هی عصای اتوکل علیها. صدا را درخت داشت میشنید، اما حضرت موسی با درخت صحبت نمی کرد. یعنی کسی سلفی با درخته نمی گرفت. درخته رو کسی کاره ای نمی دونست. در حالی که اون درخته شد واسطه. واسطه یه هیچ کاره. اگه قرار باشه باند نویز بگذاره، نویز بندازه، صدای منو تغییر بده، یا بیاد کلماتو عوض کنه، این قطعش میکنه. این وقتی سالمه که هیچی کم و زیاد نکنه، یعنی هیچی نباشه. کی این خیلی، این باندها خیلی موفقن؟ وقتی هیچی کم نکنن و هیچی زیاد نکنن. اگر یه ذره کم کنی یا زیاد کنی دیگه به درد نمیخوره. عبد یعنی این. عبد میاد تو دنیا، آنچه خدا فرموده رو اجرا میکنه. اگر هیچی اضافه نکنه، پیغمبرم باشه همینه ها، هیچی اضافه نکنه، آیش چیه در قرآن؟ فرمود و ما انا از قول پیغمبر خدا فرموده و ما انا من المتکلفین، من یه ارزن اضافه نمی کنم. اونی که خدا وحی کرده رو همونو میگن. اختیار داره ولی انگار از خودش سلب اختیار میکنه. هیچی اضافه نمی کنم به آنچه خدا فرموده و هیچی هم کم نمی کنم. ما گاهی اضافه میکنیم، مثلا یه چیزی خدا میگه حرامه، ما دوتا چیز دیگه هم روش میذاریم. یه چیزی رو خدا میگه حلاله، ما چهار تا اضافه میخوایم کنیم. یه چیزی رو میگه مستحبه، باش شبیه واجب برخورد میکنیم. یه چیزی رو میگه مکروه، ما شبیه حرام باش برخورد میکنیم. یا برعکس. ما کی عبدیم؟ وقتی آنچه گفته رو نه زیاد کنیم نه کم، عبد بشیم، به تکلیف عمل کنیم. اوجش اونیست که پیغمبر عمل کرد، امیرالمومنین عمل کرد. خدا روزی کنه ما هم حلاوت بندگی رو بچشیم. بندگی آزادیه، بندگی آزاد شدن، آزادگی، حریت. مادر حضرت مریم وقتی میخواست فرزندشو در راه خدا معتکف خانه خدا کنه و وقف خانه خدا کنه، گفت نگفت خدایا من این بچه رو بند خانه تو کردم، خدایا من این بچه رو اسیر کردم دیگه همیشه تو خونه تو خدمت کنه. چی گفت؟ گفت رب انی، اینجوری نگفت، گفت رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، خدایا من این که تو شکمم هست و برای تو آزاد کردم. من از آن روز که در بند تو هم، کیست مولا آن که آزادت کنه؟ این که بند رقیت ما. افرأیت من اتخذ الهه هواه، شهوتش، غضبش، قدرتش، مقامش، حرف مردم، آدم ها هزاران هزار بند گردنشونه و این بندها باعث میشه هی میکشن این آنچه میشنه و یه ذره کم و زیاد میکنه دیگه. آزاد نیست که آنچه بهش دستور مولا میده همونو بگه، هی بندها میکشنش چپ و راست. عبدونیه که آزاده، عبدونیه که فقط یه مولا داره. باز خدا در قرآن مکرر میفرماید ارباب متفرقون خیرون، این همه رب داشته باشی، صد تا تناب گردنت باشه خوبه، ام الله الواحد القهار. عبد یکی باشی آزادی. وقتی عبد او هستی بگن سلطان زمین و آسمانه، شما همش سیستم دایورت رو فعال میکن. سلطان زمین و آسمانه، 500 هزار میلیارد پول داره، مشهورترین آدم روی زمینه، این عبد خداست، با کسی کاری نداره. به آدم ها احترام میذاره اما براش دیگه فقیر و پولدار فرق نمیکنه. از امیرالمومنین نقل شده که من کسی که به یه ثروتمند یا یه قدرتمند به خاطر ثروتش یا قدرتش احترام بگذاره، دو سوم دینش رفته، چون این هنوز عبد نیست که. چون اگر قرار بر احترام به انسان هاست، انسان ها هر کس نفس ناطقه داره محترمه، بچه کوچولو محترمه، بزرگتر محترمه، پیرمرده چون سن بیشتری داره، بیشتر در خونه اهل بیت بوده، محترمتره، حالا پول داره یا نداره، قدرت داره یا نداره، شوکت داره یا نداره. یعنی اگه ما یه وقت خواستیم ببینیم در این زمینه چقدر فهمیدیم، باید نگاه کنیم اگه یه نفر رئیس یه قوه است، رئیس مثلا ستاد کل نیروهای مسلحه یا کارتون خوابه. یه وقتی شما به خاطر تقوای خاص یه نفر اونو نمیگن، برای این آیتمای دنیایی میگن. احترام فرق میگذاری، باید بدونی که هنون قبول نکردی اینو. انسان اگر بنده خدا باشه محترمه. حتی کارتون خواب با رئیس یه قوه، با فرمانده کل سپاه، با نمیم رئیس جمهور، با ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بله البته عوامل دیگری هم ممکنه باشه. مرز کرد مثل یه نفر میشناسی خیلی خدمت کرده، میگن پدر دو شهیده. اینجا معلومه که شما توجهت به اون عناوین دنیایی دیگه نیست. میگن ایشون 60 سال گریه کنه جلسه امام حسینه. یعنی احترامت برای موضوعیه که کار نداری این کیه، هر کسی اینجوری باشه اون احترامو دار. تکلیف چیه؟ تکلیف یعنی دستورات مولا به بنده. بنده همون کسی است که با اینکه اختیارات داره عین ربات در برابر خدا عمل میکنه. ربات رو اگر شما این کنترلش رو بگی چپ برو راست برو، تخلف اگر بکنه میگی ربات خرابه، درسته؟ شما یه ماشین کنترلی برای بچت میخری، باتریشو عوض میکنی، میزنی میگی برو جلو بیا عقب چپ راست، میگی درست کار نمیکنه، بزنی راست بره چپ، میگی خرابه، اختلال داره. عبد وقتی عبده که کأنه اختیاری نداره. اون روایاتی هم که داره خداوند وقتی عقل و خلق کرد فرمود اقبل فاقبل ادبر فادبر، بیا جلو اومد جلو، برو عقب رفت عقب، شبیه هم که این کنترلشو امتحان کرد، آنگو حالا درست کار میکنی. منتها فرق ربات با انسانی که رباته اصلا شعور نداره، انتخاب نداره. ماها داریم شهوت و غضب و اینا داریم. اگر خدا روزی کنه عبد بشیم، یعنی خواستیم که میلمونو کنار بذاریم، چون فهمیدیم، میدونیم، معرفت داریم، یقین داریم که او بهترینو میخواد، او زیباترینو میخواد، حکیمانه ترینو میخواد. این تکلیفه. مرحله بعد عرض کردیم آقا این تکلیف برای کسی که براش محقق بشه حلواه. اگر عبد باشه شیرجه میزنه به سمتش، شوق داره. مرحله بعدی عرض کردیم منتها وقتی که مسلم باشه این تکلیفه هست. یه نقطه بزنگاه خطرناک اینجاست، اگر شک داره تکلیفه یا نه اینجا احتیاط میکنه، اینجا اتفاقا جا خالی میده، اینجا زیر بار نمیره. تکلیف باشه، مسلم باشه تکلیفه، میگه هرچی شد فدا سرش. اما اگه مشکوک تکلیف، نمیدونه تکلیف هست یا نه، اینجا اتفاقا برعکس میشه، ولک نداره هیچ، سعی میکنه کن فل فتنته کبن لبون. منظورش چیه امیرالمومنین میخواد بگه؟ یعنی عافیت طلبی محقرانه کن، نعوذ بالله. نخیر، میگه اونجایی که فتنه شد نفهمیدی تکلیفت چیه، اینجا کاری نکن. آمدن از شام، قرای شام پیش امیرالمومنین گفتن آقا ما میدونیم خیلی تو فرق داری با معاویه، ولی برداشت ما اینه که ادعای او که خون خلیفه قبل مظلومان ریخته شده و تو مقصری احتمالاً درسته، شبهه شده بود بهشون، چیکار کنیم؟ حضرت فرمود شما حق ندارید بجنگید، چون هنوز نفهمیدی حق چیه. من نمیخوام بیای تو لشکر من آدم اضافی جمع کنم و تو نمیفهمی برای چی داری میزنی. شما میزنی باید به حق بزنی، به اندازه بزنی، نه باید بیای. گفتن خب چیکار کنیم؟ گفت بیخیالم نمیتونی بشی، 200,000 تا آدم میگورن تو هم دارن میجنگن، شما بشینی تو خونتون با خانم تخمه بشکنی. گفتن چیکار کنیم؟ فرمود بیای تو منطقه جای جدا اردو بزنید، دو طرف رو رصد کنید، هر وقت حق و فهمیدی پیدا کردی به حق بپیوندی. یعنی حقی که شیرجه میزنیم، تکلیفی که بر اساس حق شکل میگیره شیرجه بزنی، حلوای بدو با شوق انجام بده جایی که تکلیف مسلمه. اونجایی که تکلیف هنوز مسلم نیست، اینجا تا احتیاط به شدت، بار اضافی نمیبره کسی. عبد خداییم دیگه، عبد غیر خدا نیستیم که همجوری بار بزنن بار ببریم. اینجا اتفاقا احتیاط میکنه، بار نمیبره تا مسلم بشه، مسلم تکلیف رو انجام میده تا باقیش معلوم بشه. تشخیص این با کیه؟ تشخیص اصلی که مال امام معصومه. حالا اگر بیچاره بود مثل ما در دوره غیبت بود چی؟ کار فقیه جامعه شرائط ربانی با تقواست، مرجع تقلید شماست، ولی فقیه این منطقی. آیا اینا قابل قیاس با امام معصوم هستن؟ نه نیستن، قابل قیاس نیستن، کفش امام معصوم هم نیستن. منظورم اینه که چیزی نیست که بذاری عرض امام معصوم. حالا ما چیکار کنیم؟ راه مطمئنتر از این که از اینا تبعیت کنیم نیست، مطمئنتر از این وجود نداره. همینجا وای میستیم، آنچه اون ربانی بگه عمل میکنیم تا خود حضرت تشریف بیاره. هر جا مسلم نیست تکلیف چیه صبر میکنی. این بخش تکلیف. تا اینجا رسوندیم بحثو، حالا بریم جلو. یه جاهایی هست ارتکاز ما، ارتکاز ما، ارتکازی که مثل من، یعنی آنچه تو ذهن منه، نه اون فقیه ربانی، اون که حکمو باید پیدا کنه. ما الان معلومه که اینجا آموزش برای ولی فقیه نذاشتیم یا برای مرجع تقلید، که برای مقلدین داریم حرف میزنیم، یعنی خودمون. یه جاهایی ما یه فهمی داریم، یه میلی داریم، یه تشخیصی داریم، بعد یهو میبینیم یه جور دیگه داره عمل میکنه. مثال بزنم، شبهای پیش چند تاشو عرض کردم. مثلا امیرالمومنین سلام الله علیه دید تحرکاتی قبل از سقیفه تو مدینه، رفت پیغمبر را دفن بکنه، دو سه رو مشغول پیغمبر بود. بعد هی میوادم گفتم بودو بودو دارن حکومت درست میکنن. تو حالت عادی انصافا ما باشیم میگیم حق با اوناست. سال 68 امام به رحمت خدا رفت، مثلا شب 14 خرداد یه عده برن مشغول کفن و دفن باشن، یه اتفاق دیگری بیفته. آدم فهم میکنه اینجا به وظیفه عمل کردن، تیزهوشی، بصیرت اینه که شما جلوی کودتای مثل سقیفه رو چکار کنی؟ بگیری. ولی امیرالمومنین نشست تو خونه با پیغمبر مشغول بود، که حالا میشه بحث کرد. یعنی شما فکر میکنی تکلیف یه چیزه، او یه کاری دیگه میکنه، او یه کار دیگه میکنه. میان بعد از نفر سوم میگن بودو بودو بیا تموم شد، طرف 40 روز محاصره بود کشته شد، بیا. امتناع میکنه. چی امتناع میکنی؟ 25 سال پس چی میگفتی؟ حالا آماده شد دیگه، بیا حکومت تحویل بگیر. حکومت رو میگیره، مغیره همینجوری میاد و میره بهش مشورت بده. مغیره رو حضرت منصوب نکرده، ولی اون چون میدونست امیرالمومنین الان باش کاری نداره، زبل بود پدر سوخته، میدونست الان امیرالمومنین مجازاتش نمی کنه، میومد و میرفت نظرش هم میداد یه مدتی، بعد رفت طائف. آقا بگیر اونو دیگه. نگرف مغیره رو. یه سری شعار داد، مثلا فرمود که اگر به حکومت برسم مهریه زنتون کرده باشید، مال بیت المالو پس میگیرم. جز نزدیکان عثمان از هیچ کسی مالی رو پس نگرفت. آقا شما شعار ما اینه نده بودی؟ فدک رو پس نگرفت. ابو موسی رو ابقا کرد در کوفه، اشعث ابقا در آذربایجان. جریر ابن عبدالله در همدان. اینا که با تو نبودن، چرا اینا ابقا شدن؟ کی اینا رو ابقا کرد؟ در فتح آب، اون اول که معاویه آب بسته بود، یکی از فرمانده‌های اصلی اشعث. در دوره ای از جنگ صفین میمنه سپاه فرمانداش اشعث. بخوام از اینا بگم تا آخر محرم زون میتونم سوال براتون بگم که با جور در نمیاد به اونی که ما انگار میدونیم. اینی که اولش عرض کردم تکلیف باید مسلم باشه، اولا تشخیصش هم مال امام معصومه، از سر بیچارگی میریم سراغ مجتهد مسلم ربانی، پایین ترم نه، مگر اینکه در یک امری او واگذار کرده باشه. مثلا یه نفر رو دیده باشه پخته است در یه مقطع کوچکی، در یه موضوع کوچکی، در یه موضوع کارشناسی خاصی به او واگذار کرده باشه. نمونش اینه، مجلس شورای اسلامی که شکل گرفته بعد انقلاب، دوره اول خب اینا قانونگذاری میکنن، شورای نگهبان هم بعدا باید مطابقت بده با شرع و قانون، ولی اینا نگاه کنید نامه به امام نوشتن اجازه گرفتن. قانونگذاری که کار ما نی، اجازه میدید ما؟ قانون وضع کنیم. تازه قراره شورای نگهبان از نظر قانونی اساسی و قوانین بالادستی و شهر بسنجه تازه اجازه میدی یا نمیدی. چرا اینجوریه؟ برای اینکه این مال امام معصومه، از سر بیچارگی در دوره غیبت دست مجتهد مسلم ربانی فقیه شجاع عادل اینطوری، مگر در یک زاویه کوچیکی واگذار به کسی بکنه. توجه میفرمایید، ببینید چه بار سنگینیه. باز ما نگاه میکنیم میبینیم صدها سوال داریم نسبت به رفتار اهل بیت، صدها سوال. امام حسین یک لحظه در برابر یزید سکوت نمی کنه. امام سجاد زمان همین یزید اقدام اونجوری که منتظرش باشی نمی کن. تازه براندازی میخوان بکنن اهل مدینه، امام سجاد با اینا همراه نمیشه، از شهر میره بیرون که جز و اینا حساب نشه. اینجا اون دوگانه ذهنی توهمی مصلحت تکلیف رخ میده که چون اگر یه نفر اهل تقوا نباشه یا امام معصوم نباشه، ممکنه شما بگی اینجا چرا کوتاه اومد، لابد خریدنش، لابد مثلا جونش ترسید، لابد معامله کرد. راحت آدم ممکنه ذهنش به سمت بهتان بره. در مورد امام که نمیتونیم این حرفو بزنیم، ایمان داریم که قسمت داره. اینجا باید چیکار کرد؟ اینجا باید چیکار کرد؟ ما در عالم واقع دنیا که زندگی میکنیم عزیزان، تقریباً همیشه ناچاریم به مصلحت زندگی کنیم. خوب دقت کنید چی عرض میکنم. اگر این معناش مشخص بشه، اون وقت شما میبینیم مصلحت همون تکلیفه. خوب دقت بفرمایید. یه وقتیه من اینجا 100 گرم طلا جلو میذارن، میدونم مال ایشونه، ولی منم تمکارم نعوذ بالله، ایشون ببخشید عذر میخوام، ایشون میگه من اینو میبرم نصفش مال تو، وقتی ایشون اومد بگو من ندیدم. اگر کسی خیال کنه منظور ما هم مصلحت اینه، این که خود فساده، این که اسمش مصلحت، این اسمش مفسده است. یعنی من اینجا با معاونت یه کسی دیگه خواستیم یک جرمی مرتکب بشیم، یه طمعی به مال کسی، به آبروی کسی، به اعتبار کسی، به یه قدرتی داشتیم، زد و بند کردیم، مثل بعضی از تبانی‌های سیاسی، ائتلافات سیاسی، یعنی سهم‌خواهی. این که اسمش مصلحت نیست، این همون مفسده است. دقیقاً تقریبا هر جا بخوام برن یه بانکی بزنن، چهار تا مسلح با هم یه نقشه می‌کشن، میشینن چیکار کنیم، از کجا بریم. اینا که مصلحتشون کار ندارن که، اینا کمک کردن برای اینکه فسادی انجام بدن، این خود مفسده است. پس مصلحت یعنی چی؟ مصلحت یعنی من وقتی میخواهم به دستور مولا عمل کنم، مال این وقته که تقریبا همیشه هم اینجوریه، وقتی میخوام به تکلیفی که مولا کرده عمل کنم، امکان عمل به همه تکلیف مولا رو ندارم. حالا اون تکلیف گاهی واجبه گاهی مستحب. از مثال عبادی بزنم، خیلی کتاب مهم دعا داریم، یکیشم خدا رحمت کنه مرحوم محدث قمی، همین مفاتیح. خب شما هر شب نمیتونی کل مفاتیح رو بخونی که، ناچار به گزینشی، درسته؟ اینجا مفسده تو کار نیست. شما یه وقت سحر داری مشخص، یه ساعت، نیم ساعت، دو ساعت، نمیتونی هزار سفر رو که بخونی، درسته؟ بی توجه معنیش هم نمیتونی انقدر بخونی. اینجا چیکار باید بکنی؟ اینجا مثلا میگی دعای افتتاح که منسوب از ناحیه امام عصر شاید بوده، توجه به امام عصر توشه، مثلا امشب اینو میخونم. یعنی من نمیتونم به همش، یا این مثال عینی بزنم و الان مثال مدیریت حکومت حضرت هم عرض میکنم. آدم ها میخوان ازدواج کنن، چه خانم چه آقا، خدایا هر کسی همسر خوب نداره، همسری که نعم العون لا طاعت الله باشه نصیبش بگردن. چه دخترها چه پسرها،
پسره که نمیتونه تمام دختران شیعه امیرالمومنین رو بره یکی یکی خواستگاری بعد بررسی کنه، یه جدول درست کنه مفصل اینا رو سنجش کنه بعد بگه خب من یه نفر انتخاب کردم. خانوم هم نمیتونه از بین صدها هزار نفر یکی انتخاب کنه. تعداد خواستگاری ها محدوده، از بین این محدودا شما یه انتخاب میکنی، با این که قراره تا پایان عمرت سرنوشتتون نزدیک هم بشه، ها؟ رو هم اثر بگذاره، چون نمیتونی به همه آنچه ممکنه این به درد زندگی من بخوره، از این شهر به اون شهر بری، از تهران بری شیراز برگردی، بری بوشهر برگردی، بری نمیدونم بحرین برگردی، شایان اندی ببین کدوم اینو برای همسری من مناسبه، خانومم هم این تو اینجوری دیگه تا پیر بشه کلا سالبه به انتفاع موضوع بشه دیگه نیازی به ازدواج نداشته باشه، داره میگرده فقط. از یه تعداد اندکی دیگه کسایی که خیلی دیگه خواستگار برون میشه 30-40 تا 50 تا، خیلی دیگه آدمای نادخ گیر سمج، یعنی از بین 50 تا مجبوره که انتخاب کنه. چرا؟ چون محدودیت های ما به ما اجازه نمیده. شما هر جا میری خرید کنی هم همینطوری، عرض کردم در عالم واقع شما وسط تکلیفی از یه اداره‌ای به شما میگن آقا شما مأمور خریدی، شما آدم با تقوایی هستی، چند تا مغازه رو میری جستجو میکنی جنس رو بخری به قیمت؟ تمام فروشنده های عالم رو میری جستجو میکنی هر بار برای 100 کیلو عدس؟ امکان نداره این، درسته؟ از به اندازه یه وسعت میگردی. این یعنی چی؟ یعنی شما به همش نمیتونی عمل کنی. این تو زندگی عادی ماست، تو زندگی عادی ماست ما مجبوریم اولویت بندی کنیم. حالا مثال مصلحت رو دقیق بزنم. ببینید عزیزان، یه وقتی من مأمور مرزبانیم که خدا انشالله مرزبانای ما رو حفظ کنه، انشالله دعاهای از زین العابدین در صحیفه سجادیه در مورد اونا اجابت کنه انشالله. مأمور مرزبانی میخواد دشمن نیاد وارد مرز بشه و مثلا یه آدم خطرناکی خارج نشه محاکمه بشه. فرض کنید این در درگیری تازگی شلیک کرده یه دونه تیر داره، تا میاد بره تیراشو مثلا فرض کنید خشابشو پر کنه میبینه دو نفر دارن حمله میکنن، یا دو تا آدم خطرناک که دوز هر کدوم چند هزار میلیارد دزدیدن دارن فرار میکنن، فرض کنی خب این باید جفت اینا رو بزنه، یه تیر بیشتر نداره، امکان نداره که هر دو اینا رو نگه داره، یه تیر داره دو نفرن، مثال میزنم. اینجا مصلحت وارد میشه. مصلحت یعنی چی؟ یعنی من میخوام به تکلیف عمل کنم، امکانه به قول معروف اتیان امر مولا، عمل کردن به دستورات مولا همه جانبه رو ندارم، الان امکانشو ندارم. حالا ممکنه یکی در این که یه دونه فشنگ داره قبلش کمکاری کرده یا نکرده که اون یه بحث دیگه است، که چرا یه فشنگ داری چرا بیشتر نداری، اونو کار ندارم، اون خودش یه بحث مفصله که من خودم مقصرم در این حالت یا نیستم، دیگری مقصره یا نیست. من خشابو زدم برم، اون قبلیه که بعد خشابو پر می‌کرده نکرده بود، یه دونه تیر توش بود. این که من الان یه تیر دارم دو دشمن، من مقصرم، مسئول اسلحه خونه مقصره، ممکنه باشه یا نباشه اون یه بحث دیگریه، اما الان منم و یه تیر و دو دشمن. مصلحت میگه اونی رو بزن که ضرر بیشتری داره، مصلحت بیشتری جلب بشه برای امت اسلام، نه جیب شخصی من، ضرر بزرگتری دفع بشه به نفع اسلام مسلمین، به این میگن مصلحت. مصلحت خود تکلیفه اونجا. اونجا میگه خب آقا من همزمان دوتا رو نمیتونم بزنم، تکلیف چیه؟ میگه تکلیف اینه مصلحت عمل کنی. یعنی چی؟ یعنی این هزار میلیارد دزدیده، این 100 میلیارد، 1000 میلیارد دیگه رو نگهدار. توجه میکنی؟ مصلحت اینه، کسی غیر از این بکنه میشه مفسده. یا من آقا ناجیم بالا استخ وایستادم، باز کار ندارم مثلا برای استخ با یه متراژ مثلا مساحت مربعی چقدر ناجی لازمه، آقا به هر دلیلی من یه نفرم، ته استخر و سر استخر دوتا دارن غرق میشن، خدای نکرده من سمت هر کدوم برم اون یکی غرق میشه. تو حالت عادی و جفتشون رو نجات داد، مثال فرضی میکنمش. تمام اینا اگه بخواد تو عالم واقع بره باید ببینی آقا چرا الان یه نفری، چرا بیشتر نیستی، چرا مقدماتشو اونا دونه دونه باید بررسی بشه. اما فرض کنید الان شد و من اومدم دیدم یکی اونجا داره بالا پایین میره قلقلقل میکنه داره آب میخوره، یکی هم اون طرف، به سمت هر کدوم برم اون یکی غرق میشه، نمیتونم دوتا رو نجات بدم. مصلحت اونجایی نیست که شما امکان عمل به همه وظیفه رو داری، خب همه رو انجام بده. لذا مثلا میگه عدالت یا مصلحت، خب معلومه عدالت. دشمن فرعون هم میگه عدالت، اما میگه الان امکان تحقق همش نیست. حالا مقصرم یا دیگری مقصره یا نه بحث دیگه است، الان امکانش نیست. الان چیکار کنم؟ الان چیکار کنم؟ الان باید بین این دو نفر، اگه دو تا آدم معمولی هن هر کدوم راحت تر میشه نجاتش داد نجات بدم، بعد برم ببینم یکی میشه یا خدای نکرده کار از کار گذاشته. یه وقتیه نه، اون یکیش حاج قاسمه، یکیش کاشانیه. خب معلومه اینجا میگه چون اون حاج قاسمه یه آدم مهمتریه، اینجوری که میگه مسئولیت سنگینی داره، نبود اون برای جامعه خطرات مضراتش بیشتره، یا کاشانی فعلا دو تا بشکه بخور میریم سراغ حاج قاسم اونو نجات میدیم، بعد ببینیم میشه نجات داد یا نه. باز اینجا درسته گزینش کرده، ولی گزینشش هوای نفس نبوده، امکان نجات هر دو نبوده، امکان نجات هر دو نبوده. اگه بود که باید نجات میده، اونی که مهمتره رو میره نجات میده. اونی که مهمتره گاهی در دستورات دینی تعیین کرده کدوم مهمه. من چند تا مثال باز من میزنم، مثلا یه نفری اشتباه کرده نمازشو عقب انداخته، میبینه به اندازه 4 رکعت نماز وقت داره تا قضا شدن، دیگه الان واجبه دیگه، الان دیگه کاری دیگه نباید بکنه، حرفم نداره، حرام تلفنشو جواب بده چون دیگه وقت نداره دیگه، بعد نمازو بخونه. تا میاد بگه الله اکبر نمازو شروع میکنه، میبینه یه بچه رفت لب پشت بوم طبقه دهم، میگه یک دو میخواد بپره پایین، یه نماز باید بخونه، این بچه رو هم باید نجات بده، نمیتونه هر دو رو با هم انجام بده. حالا این چرا نمازتو تا اینجا عقب انداختی؟ اینا میگم ممکنه مقدمش آدم مقصر باشه یا نباشه، اون یه بحث دیگه است. الان من نمازو بخونم بچه رو نجات بدم، داره میفته آویزون شده از اون بلندی، این لب هره رو گرفته رها کنه میفته بچه از دنیا میره، میگه نمازو ول کن بچه رو نجات بده. اینجا تکلیف چیه؟ بچه رو نجات بده. عمل به مصلحت همون عمل به تکلیفه. مصلحت با این معنایی که عرض کردیم، نه جیب شخصی. تشخیص این با کیه؟ مصلحت از جنس تکلیفه. دیشب و اول امروز عرض کردیم تشخیص اصلی با کیه؟ مگر در محدوده باشه که ما واگذار کردن، تشخیصش با امامه، امام باید بگه. نبود باید فقیه جامعه شرایط با تقوای ربانی از سر بیچارگی از او بشنویم. چرا میگم از سر بیچارگی؟ چون هیچ کس جای خالی امام زمان را پر نمیتونه بکنه، توقع اضافی از کسی نداشته باشه. اما راه بهتر و سالمتر و مطمئنتر و نزدیکتر به انجام وظائفمون هم نداریم وقتی دسترسی به امام زمان نداریم که بریم سراغ اون، یا در یه محدوده مشخصی واگذار کرده. من مثال بزنم، خدا شهدا رو رحمت کنه، خاطره تعریف کرده، میگه داشتیم با وزوایی میرفتیم شب عملیات، او فرمانده گردان ما بود، یو اذان صبح شد، اذان صبح شد، ما نمیدونیم تا کی زنده ایم، خب این دو رکعت رو بخونیم، هنوز نرسیدیم به خط، خب اگه دیر برسیم باید این گردان ها یکی یکی برن منطقه رو بگیرن به هم ملحق بشن که یه وقتی شکاف ایجاد نشه دشمن حمله کنه دیگه، یکی دیر برسه بقیه قیچی میشن، درسته؟ همه باید با یه زمانبندی مشخص خودشونو برسونن. بریم به خط برسیم یا وایسیم نماز بخونیم؟ اینجا واگذار کردن بعضی امور رو به فرمانده، عرض کردم ممکنه او بعضی امور رو واگذار کنه تو سلسله مراتب پایین دستی، میگه وزوایی به ما گفتش که همین جوری که دارید به خط میدوید نماز شده، نمازو بخونید و بدوید. بگو آقا آقای وزوایی تو چی میخوندی؟ بدویی چی چیه؟ باید وایسیم، سکون داشته باشیم، آرامش. میگه بله، اگر در حالت عادی هستید همون چیزایی که برای نماز گفتن، ولی الان اگر ما اینجا دیر به جایی که برامون تعیین شده برسیم، جان هزاران نفر، عملیات با اون همه هزینه، نمیدونم منطقه هایی که در خطره آسیب میخوره. او اون نقطه تشخیص میده الان من اگر اینا رو وایسونم قد 2 دقیقه ممکن اختلال پیدا بشه، 1000 نفر آدم جونش به خطر بیفته. رضا میگه تو حرکت نمازتو بخون. این همون مصلحت. مصلحت خود تکلیف. توجه فرمودین؟ مصلحت یه چیزی غیر از تکلیف نیست. ما همیشه به تکلیف عمل کنیم. ما باید عبد باشیم. همون جوری که خدا تو بعضی شرایط به خانوم‌ها، به بیمار مثلا میگه آقا باید طهارت مائیه داشته باشی، یعنی وضوع گرفته باشی، غسل کرده باشی تو شرایطی برای نماز. حالا آب نیست، اونجا چیکار میکنی؟ این مثالش مصلحت نیست، از باب نزدیک شدن به ذهن شما عرض میکنه. مصلحت هم همون تکلیفه. منتها چرا ما تفاوت احساس میکنیم؟ به 2 دلیل. چون یا به اسم مصلحت فساد کردن بعضیا، یا ما تشخیصمون غلطه، که ما شب پیش راجع به تشخیص خودمون حرف زدیم. حالا من چند تا مثال عرض کنم، یکیشو یه ذره بازش کنم بذارم برای فردا شب چون نمیرسیم. مثلا امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از پیغمبر اکرم نشست قرآن را در یک مجموعه قرار بده. یعنی چی؟ قرآن نازل میشد اون زمان مثل کتاب الان مفاتی که دست شماست، یک مجلده، یه مجموعه است. ورقها و مجموعه های جدا از هم نیست که، پراکنده نیست. قرآن پراکنده بود، رو چوب نوشته بودن، رو استخونه پهن نوشته بودن، رو چرم نوشته بودن، رو لوح نوشته بودن، رو هرچی گیرشون اومده بود نوشته بودن. جدا 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 بود. باید یه نفر اینا رو جمع‌بندی میکرد و میگفت این شروعشه، این از اولشه، اینم پایانشه. در مورد امیرالمومنین سلام الله علیه که برای بعضی از آیات اگه یه جای ابهام در تعیین مصداق و امثال اینا داشت، توضیحات پیغمبر رو هم در حاشیه‌اش نوشته بود. خب میگفتن آقا شما برو جلو سقیفه رو بگیر. او میفرماد بدن پیغمبر رو زمینه، قرآن رو هنوز جمع نکردم. قرآن رو جمع نکردم یعنی چی؟ باید اینا رو همه رو بیارم؟ مثل کسی که میاد صحافی میکنه، ورقهای پراکنده رو میاد با یه شیرازهی یکسان میذاره کنار هم، اینا رو یه سیری میده، این یکه، این دوه، این سه، اینطوری. بنا هم نبود بیعت کنه، بیعت نکرد، بیعت نکرد، وارد درگیری سنگین شد که شما میدونید. خود امیرالمومنین ماجرا رو توضیح داده. بزرگترین مصلحت اندیشی شاید تاریخ اینجا رخ داد، که اون کسی که اگر یه شوهری زنش رو تهدید جانی کرده بود ممکن بود شمشیر بکشه، به خانه خودش که حمله کردن شمشیر نکشه. حرف اینجا خیلی زیاده، یکیشو اشاره میکنم، بخوام بازش کنم ابعادشو بگم، چند شب کار داره. خطبه 3 نهج البلاغه خود حضرت یه قدر اینو توضیح داده که مسئله ساده نیست. در موضوعات مصلحت معادله ها یه مجهولی نی. یه مجهولی یعنی چی؟ یه دوز داریم، یه پلیس و یه دستور دادستان. خب پلیس دوزو بگیر. همون مثالی که ما عرض کردیم، به خاطر شرایط تو واقعیت میدان ما الان محدودیت داریم، تیر کم داریم، نیرو کم داریم یا چیزهای مختلف. خودش نگاه کنید چی فرمود. فرمود که اما والله لقد تقمصها فلانون. این فلانی اومد لباس خلافت رو تنش کرد. لباس خیلی تعبیر دقیقیه. هیچ کس جای من نمیتونه این لباس منو برداره، چون لباس منو نمیتونه رو زمین آویزون کنی یا رو آویزون شده شو بذاری زمین. حق نداری، تصرف حق نداری بکن، دست تو جیب من حق نداری بکن، منم نسبت به لباس شما. درسته؟ لباس رو از این جهت میگه که تصرفش رأساً و شخصاً مال من بود. اون لباس ردا عبای خلافت رو تنش کرد اون نفر. اما والله لقد تقمصها فلان و انه ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرحى. کفر رو هم اینجا اثبات کرد، چون یه وقتی یه نفر اشتباهی اینجا شلوغ کفشو که برمی داره میره، فردا میاد میگه آقا من یه کفش اشتباه بردم، کفش خودم نی، اشتباه شده جلو در مسجد. اینطوری نبود اشتباهی عبای منو برداره خلافتو. و انه ليعلم، قطعا میدونست، ان محلی منها محل القطب من الرها، محور باید من باشه. قطعا میدونست یعنی چی؟ چند شب پیش عرض کردیم کفر چیه؟ یعنی چیزی رو که یقین داری زیر بار نری. این یعنی او کفر ورزید. و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرها. بعد آخه جای تخیلم نبود که من یهو اشتباه کردم، فکر کردم من آقای بهجتم، برم جاش نماز بخونم. یا تو خودت تو آینه نگاه میکردی؟ تو نماز خودت رو یادت رفته؟ حالا خاک بر فرق من و تمثیل من، بین من و آقای بهجت کجا؟ هم شأن آقای بهجت قابل قیاس با امیرالمومنین نیست، هم شأن من با اونا. تو چی توهم بزنی؟ یعنی ادعا کنی من خیال کردم من وظیفه دارم. چی وظیفه داری؟ برای همین مجبور شد از خودش تعریف کنه حضرت. فرمود ینحدر و انسیل. هرچی فیض تو این عالم به هر کس برسه، از اون قله رفیعی که من هستم آب به دیگران بخواد برسه، از کجا میرسه؟ اون برف نوک قله بیا به بقیه برسه. ینحدر و انسیل. هرچی فیض در عالم بخواد برسه، از اون بالا باید بیاد یه دوزارش به بقیه برسه. تو خیال کردی تویی؟ ولا یرقا الی الطیر. خودت که هیچی، مرغ وهم در چی بال بزنه به اون اوج من نمیرسه. یعنی تو نمیتونی منو تخیل کنی. همون اینا نمیتونستن منو تخیل کنن، نه با من رقابت کنن. یه وقت آدم میگه من از فلانی ضعیفترم، مثلا او 200 کیلو وزن بلند میکنه، من 45 کیلو. من 45 کیلو خودم میدونم، ولی نمیدونم اون 200 هزار 200 میلیونه. فرمود اصلا ولا یرقا الی الطیر. مرغ ذهن و وهمش هرچی بال بزنه به اون بالا نمیرسه اصلا. چی خیال کردی، ادعا کردی که من خیال کردم این مال منه؟ بعد خب سوال پیش میاد که آقا با همینم روزه بخونم امشن، یه روزه خودشون. آقا شما چرا اقدام نکردی؟ اگه مسئله یه خطی بود اقدام روشن بود. فرمود که تفقت و ارتعی. جوابای زیادی داره این بحث. اینجا امیرالمومنین خواسته بگه از نظر عقلی هم من همین کارو باید میکنم. آیه قرآن داریم بر رفتار حضرت، دستور پیغمبر داریم، تشخیص امام معصوم داریم، اینا بذارید کنار. فرمود عقلم هم همینو گفت که چی؟ تفقت و ارتعی، قشنگ بررسی کردم. بینن اصول به ید جذائن، که من با دست شکسته برم بجنگم. دست شکسته، دست علامت قدرته، ید الله فوق ایدیهم، قدرت خدا. دست شکسته، کسی که دست شکسته است نمیتونه کشتی بگیره. دست شکسته یعنی یار ندارم. من اگه وارد یه درگیری بشم یار ندارم، میخوام بیام ابرو رو درست کنم، حسنین کشته میشن. مسئله وقتی میگن برو دفاع کن، به شما میگن آقا یه نفر اومده میگه موبایل تو بده. وقتی میبینی احتمال اغلای جدی داره که جون کسی به خطر بیفته، خب میگی موبایل رو بده. درسته موبایل دادن خسارته، ولی جون دادن خسارت بزرگتریه. یعنی تو حالت عادی کسی نمیگه که دزد و کمک کنی، خود دو دستی تقدیم کن. یا آقا یه بچه اینجا جونش به خطر میفته، اینجا چیکار کنم؟ دنبال دزد میخواد بره، ماشین پلیس با سرعت داره میره، یه دو تا بچه مدرسه‌ای میان تو خیابون. درسته اون دزد داره فرمانه سرعت بره میخوره به این دوتا. یعنی مسئله یه خطی نیست تو مصلحت. میبینی من بعد اونو بگیرم، ولی جون اینام هست، جون اینا مهمتره. فرمود تفقت ارتعی بینن اصول، این خطبه سه نهج البلاغه است، بینن اصول به ید جزا، یار ندارم برم بجنگم، یار ندارم برم بجنگم، حمله کنن حسنین کشته میشن، حسنین کشته بشن امامت از بین میره، امت میپاشه از هم، هدایت از بین میره، تمام محصول کار پیغمبر آسیب میخوره. خب این کار نکنم چی؟ او اصبر علی تخیت امیا، یا صبر کنم بر یه ظلمی که مثال ظلمو به تاریکی زده. روشنایی رو عدل بگید تو تشبیه، ظلم و ظلمت و تاریکی. چه تاریکی؟ کور کننده. نقطه کورسو نورم توش نیست. چه اتفاقی میفته اگه من بخوام صبر کنم؟ بشن میگه نشستم فکر کردم. او اصبر علی تخیت امیا، یا صبر کنم در یک ظلم حیرت آوری که چه اتفاقی توش میفته اگه بخوام صبر کنم. یهرم و فی هل کبیر، به هر آدمی که سن و سالی ازش گذشته بگن با علی چه کردن، کمرش میشکن. چیو باید من صبر کنم؟ کمر شکنه. یهرم و فی هل کبیر و یشیب و فی هل صغیر، اگه بچه کوچیکا بگن چی کار کردن با علی، موهاشون سپید میشه. تو کربلا هم خواستن برن، عبدالله و رجوفه امام حسین گفتش که آقا ریشاتون خوش رنگ خضاب کردید یا رنگ خودشه؟ فرمود نه، ما محاسنمون از شیب و علی نابنی هاشمن یا عجل، یه کاری با ما کردن محاسنمون زود سپید شد. کسی بشنوه موهای بچه زود پیر میشه. اونا وایستادن دیدن با پدر مادرشون چه کردن. علمشون هم با کسی قابل قیاس نیست، فهمشون هم با کسی. خب من بررسی کردم، بیار و یاور بجنگم، بچه هم کشته بشن، هدایت مختل میشه. امام حسن رو در جمل نمیذاشن میرن و این بره بجنگه، اون کمرم میشکنه، چون هدایت امت با او بعد از من. خب صبر کنم چی؟ بزرگترها کمرشون میشکنه، بچه ها پیر میشن. پیر شدن یه بچه، این یه صنعت ادبی مبالغه ممکن رخ بده، البته مبالغه لازم نیست دروغ باشه، یعنی یه قدری سنگینی که صبر غیر قابل تحمله. بعد اینو دوباره توصیف کرد، یک دخفی ها مؤمنون حتی یلقا ربه، مؤمن بفهمه با من چی کار کردن، تا زنده است جگرش آتیش گرفت. یعنی مؤمن اینجوری نیست که تو مثلا فاطمیه گریه میکنه بعد دیگه عادی میشه براش. المؤمنو بشرهو فی وجهی، مؤمن لبخندش به لبشه ولی حزنهو فی قلبه، یادش نمیره که چه کردن با من. دیدید دیگه، آقا شما عید قدیر میشه مجلس میگیری، آخرش یو همه یو میگه با من حساب داشت عدو از قدیر خم. چرا تای همه مولودی های شما روزه میشه؟ برای اینکه بله خب ما شادیم الحمدلله، خدا امام بر سر ما قرار داده، سایه امام زمان بر سر ماست، اما یاد این میفتیم که اون دلو سوزوندن. علتش چیه؟ علت خودش فرمود، اما یک ده و فیها مؤمنون حتی یلقا ربه، مؤمن ای بفهمه با من چی کار کردن، تا زنده است جیگرش علو گرفته است، انگار زغال رو جیگرش گذاشتن. و
بله، چون تو جامعه زندگی میکنه، چون وظیفش خوش اخلاقیه، وظیفش مداراه با مردم، با مردم بگو بخند میکنه، ولی یادش نمیره با من چی کار کرده، یادش نمیره منو کشیدن رو زمین، یادش نمیره، تکراری نمیشه براش. فرمود بررسی کردم، بجنگم یار ندارم کشته میشم، صبر کنم اینجوریه. ادامه داد دوباره، بزرگترا چی میشن، کوچیکا چی میشن، یک دافی ها مومنون حتی یلقا ربه فرعی تو ان صبر علی هاتا احجاد. دیدم عقلم میگه بین از دست رفتن هدایت امت، مصلحت همینه دقیقا، و این سختی صبر تحمل کردن، فرعی تو ان صبر علی هاتا احجاد، دیدم عقلم میگه باید صبر کنی، فصبر تو. بعد میخواد بگه شیعیان من فکر نکنید آسون به من گذشت، فصبر تو و فل عین قضا. الان میگم چرا، خار تو چشمم بود. یعنی چی؟ یعنی نمیتونستم تحمل کنم ولی به خاطر وظیفم تحمل کنم. و فل عینه ففل حلقه شجا، مثل استخون شکسته تو حلقومم بود، 30 سال نفسم بریده بود. ارا تراثی نهبا، دیدم ریختن رو سر دار و ندارم دارن میبره. خودش ببینید اصلا صحنه رو باز کرده. ارا تراثی نهبا، دیدم دار و ندارم و دارن میبرن. دیگه من با این یه جمله روزه بیشتر نخونم، وقت گذشت، وقت شما رو نگیرم. صبر کردم ولی سخت گذشت. و همین یه بیت بسه، از زبان از زهرا شاعر گفته، آدمی که میدان دیده است انقدر صحنه درگیری زد و خورد دیده براش عادیه، پهلوان میدانه. از قول از زهرا شاعر میگه وقتی ریختن رو سر از زهرا، به قبر پیغمبر اینجوری گفت زبان حاله، میگه گفت بابا و عین الفارس المغوار تغذی. بابا علی پهلوان نبرد بود، اما وقتی رو سر من ریختن سرشو برگردون چشماشو بس. و عین الفارس المغوار تغذی. خودش فرمود دیگه، فس صبر تو و فل عین قضا و عین الفارس المغوار تغذی. بابا علی سرشو برگردون چشماشو بس، اما و یسمع و سرختی، من ناله زدم فهمید چی شد.